بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الإمام المنتظر المهدي الحجة ابن الحسن العسكري، أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعظمه بأنصاره. از زیارت شما برادران عزیز که امید آینده کشور ما هستید خیلی خوشوقتیم، و از این که با تعیین برنامه قبلی نبوده و آمادگی برای پذیرایی از آقایون نداشتیم متاسفیم، و در این فرصت کوتاهی که دست داد اتفاقا که به حضور شما رسیدیم، برای صرفه‌جویی در وقت بدون مقدمه فقط لازمترین مطالبی که به نظرم میرسه که با شما برادران عزیز در میون بگذاریم اکتفا میبرم. میدونید که انقلاب ما دارای ابعاد گوناگون است، هم یک انقلابی است ضد امپریالیستی و هم یک انقلابی است ایدئولوژیک، هم یک انقلابی است علیه رژیم فاسدی که قبلا حکومت می‌کرده در داخل ایران، و هم انقلابی است در بعد فرهنگی و هم در بعد اقتصادی. و برای اینکه این انقلاب در همه ابعادش پیروز بشه احتیاج داره که نیروی دفاعی کافی در همه قسمت ها داشته باشه تا کیان خودش را حفظ کنه، و بعد برای اینکه رسالت جهانی خودش را ایفا کنه باید نیروی تهاجمی کافی در همه بعدها داشته باشه. انقلاب هایی که در جهان تحقق پیدا می کنه غالبا قائم به نیروی نظامی است فقط، و حافظش تنها نیروی اصلی است، ولی انقلاب ما این چنین نیست. انقلابی بود علیه یک نیروی نظامی اهریمنی برای اقامه ارزش‌های واقعی انسانی اسلامی، و چنین انقلابی هرگز تنها با نیروی اسلحه دوام پیدا نمی‌کنه، بلکه در درجه اول با فکر و اندیشه مردم سر و کار داره، و بر همین اساس است که همونطور که خودتون در جریان هستید در همه نیروهای مسلحه کشور جمهوری اسلامی ایران بخش سیاسی ایدئولوژی تأسیس شد برای اینکه افسران و درجه‌داران و همه نیروهای نظامی و انتظامی دارای فکر اسلامی بشن و این فکر را توسعه بدن، و در واقع دوام انقلاب ما با این اندیشه اسلامی است. اگر ما در همه ابعاد انقلابمون پیروز بشیم و در این بعد شکست بخوریم، انقلاب ما مساوی با صفر. یعنی اگر دست آمریکا رو کوتاه کنیم، دست شوروی و سایر ابرقدرت‌ها رو کوتاه کنیم، از لحاظ اقتصادی هم کشورمون کاملا در رفاه باشه و رژیم هم یک رژیم مردمی و برخواسته از خود مردم باشه، ولی فکر اسلامی ازش حذف بشه. این ماهیت انقلاب ما عوض شد. ما اگر به جای ایران در آمریکا زندگی می‌کردیم، یا در شوروی یا در هر کشور دیگری که شما فرض کنید، وزیر بار یک ابرقدرتی نبودیم، آیا خواسته باطنی ما تأمین می‌شد؟ هرگز. آرمان ما این نیست که یک کشور آمریکایی بشیم یا که یک کشور سوسیالیستی بشیم و یا یک کشور امپریالیست بشیم، کشورهای دیگر را زیر سلطه خودمون بیاریم. آرمان انقلاب ما این نیست. آرمان انقلاب ما این است که بشر را از چنگال اهریمنان جنی و انسی نجات بدیم و از قید بندگی غیر خدا رها کنیم. همونطور که سربازان اسلام در صدر اسلام شعارشون همین بود. وقتی مسلمان‌ها در صدر اسلام وارد خاک ایران ساسانی شدند، از دربار ساسانی نمایندگانی فرستادند پیش اینها که هدف شما چیه؟ ما دید چی کار کنیم؟ اینا فکر میکردن که مش مردم گرسنه هستن، نون میخوان. گفتن ما آمدیم تا بندگان خدا را از قید بندگی غیر خدا نجات کنیم. ما نه چشمی به ثروت شما دوختیم، نه به سیم و زر شما، نه به خزائن شما، نه به زخارف شما، نه به آب و خاک شما. هدف ما این است که بندگان خدا فقط بندگی خدا بود، نه بندگی شاهنشاهان جباران. بنده خدا باشی، همه چیزتون مال خودتون. آرمان انقلاب اسلامی ما هم همینه. تمام بندگان خدا در روی زمین از قید بندگی غیر خدا نجات پیدا کنند. همه چیزشون مال خودشون. فقط خدا را بپرست. و تا این اندیشه به طور کافی در اذهان خود ما نضج نگیره و کاملا جا نیفته، ما نمیتونیم این رسالت را برای دیگران هدیه ببریم. اول خود ما باید اونچنان ساخته بشیم که جز خدا را نپرستیم، تا بتونیم دیگران را به این ایده دعوت کنیم. و این متوقف است بر این که اولا یک بینش صحیح اسلامی پیدا کنیم، همونی که دین خدا و راه پرستش خداست، و خودمون را بر اساس این دینش بسازیم. چون تنها دانستن و شناختن کافی نیست، تنها آموزش کافی نیست، پرورش میخواد، تنها علم کافی نیست، تزکیه میخواد. یعلمهم و یزکیهم، ولی تزکیه بدون شناخت نمیشه. باید یک الگویی داشته باشیم، طرحی داشته باشیم، بر اساس اون طرح خودمون را بسازیم و بعد از این که خودمون را به حد نصاب، به حد ضرورت ساختیم، تلاش کنیم که دیگران را هم بسازیم. و این بینش اسلامی و تربیت اسلامی را در تمام سطح جهان گسترش بدیم. و تا این بینش به قدر کافی در روح ما و در دل ما جا نگیره، قدرت ایفاء این رسالت الهی را نخواهیم داشت. در سخنان دو روز پیش رهبر عالی قدر توجه فرمودید که چقدر روی این نکته تکیه فرمودن. اول باید خودتون را بسازید، چه دانشگاهی چه طلبه. اگر ساخته نشه بر اساس برنامه اسلامی، هیچ کاری نمیتونه بکنه. گیرم نیروهای مسلح ما تمام نیروهای منطقه را شکست داد و همه را زیر سلطه خودش آورد، اما چه فکری بر این نیروها حکومت خواهد کرد؟ اگر سران این نیروها، فرماندهان این نیروها فکر اسلامی و تربیت اسلامی نداشته باشند، برای رسیدن به مقام، برای شهرت، برای قهرمان شدن حاضرند فکر اسلامی و آرمان انقلاب را ببازند. اگر تنها هدف ما این باشه که در دنیا یک ملت پیروزی بشیم، ولو به قیمت شکست آرمان اسلامیمون باشه، این انقلاب انقلاب اسلامی نیست. اسلامی بودن این انقلاب به این است که حاضر باشیم همه چیز را فدای مکتب کنیم، مکتب بماند ولو این که همه چیز ما از بین. اگر این فکر را داشته باشیم، لایق این هستیم که انقلاب خودمون را انقلاب اسلامی بدیم. ولی اگر اسلام را بخواهیم برای رسیدن خودمون به مقام، این در واقع دین و خدا و مکتب را استخدام کردیم برای هوس، این پرستش خدا نیست. هدف انقلاب دین ما این نبود که و نیست و نباید باشه که تنها در جهان ما یک قدرتی بشیم، شهرتی پیدا کنیم، قهرمان بشیم یا رفاهی داشته باشیم در زندگی. اینها خیلی کوچکتر از اون است که آرمان یک انسان واقعی باشد. اینها خیلی هدفهای پست و کوته بینانه است. کسی که جان خودش را به کف گرفته، این میتونه در راه قهرمان شدن خودش یا دیگری کار بکنه و اسم این را بگذاره پرستش خدا؟ پس هدف ما این است که دین پیروز بشه، مکتب شناخته بشه، اسلام در جهان حاکم بشه، قانون خدا بر جهان حکومت کنه، من و شما باشیم یا نباشیم. چنین هدفی ارزش این داره که در راهش جان ببازیم و همه چیز را فدا کنیم. اما اگر نتیجه این انقلاب رسیدن افرادی باشد به حکومتی، خب چرا اونها باشن من باشم؟ چرا من جانم رو فدایی میکنم که دیگری حکومت بکنه؟ اگه بناس نتیجه یک انقلاب پیروز شدن یک فرد یا چند فرد و به حکومت رسیدن اونها باشه، خب هر فردی میگه خوبه اون فرد من باشم، چرا خودم رو فدای دیگری بکنه؟ اون وقتی همه افراد می توانند خودشون را آماده فداکاری کنند که هدفی ورای افراد در کار باشه. هدف حکومت خدا و دین خداست. چنین هدفی ارزش داره که جانها فدای اون بشه، هرچند جان پیغمبر یا امام باشه. بنابراین ما باید این فکر را کاملا در نفوس خودمون تقویت کنیم و سعی کنیم در دیگران گسترش بدیم و دلها را با این فکر عجین کنیم که این فکر جدا شدنی از مغز انقلابیگین ما و نیروهای نظامی و انتظامی ما نباشید، جوری نباشه که بشه یک وقت این فکر را ازشون گرفت. اون چنان باید این فکر خمیر بشه با روح و دل اونها که جدا شدنی نباشید. اگه چنین بشه میتونیم مطمئن باشیم که انقلاب ما پیروز خواهد شد، وگرنه خدای نکرده بیم اون هست که پس از چندی دیر یا زود این فکر را آرام آرام از مغزها بگیرن و مغز ما را برگردونن به دوران اول یا بدتر از اون. اگر توانست نیروی تبلیغات دشمنهای داخلی و خارجی این فکر را در مغز ما تضعیف کند، انقلاب ما ضمانت بقا نخواهد داشت. و اگر ما توانستیم بر تبلیغات دشمن پیروز بشیم و این فکر را توسعه بدیم در تمام اقشار، انقلاب ما پیروز خواهد شد، ولو اینکه تمام دنیا به جنگ ما بیاد، چون جنگ میتواند جان ما را بگیره یا قسمتی از خاک ما را بگیره، اما فکر ما را که نمیتونه بگیره. باز این افکار در هر جایی از روی زمین باشه اثر خودش را خواهد بخشید. باز علیه ستمگران و طاغوت ها شورش خواهد کرد، اما اگر فکر گرفته شد، گرفتن همه چیز دیگر ما آسان. در واقع دفاع از این انقلاب باید در تمام ابعادش گسترش پیدا کند و اون بعدی که پشتوانه تمام ابعاد است، بعد ایدئولوژی است. این است که میتونه سایر ابعاد را نگرده و این بود به منزله روح تمام ابعاد انقلاب، با همون توضیح مختصری که عرض کردم. بنابراین همون قدر که ما برای پیروزی نظامی باید بیندیشیم و تلاش کنیم، بیش از اون باید برای پیروزی مکتبمون و فکرمون و ایدئولوژیمون تلاش کنیم. همانطور که در برابر نیروهای اهریمنی دشمن باید نیرو تهیه کنیم که و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، در مقابل نیروهای تبلیغاتی و مکتبی اونها هم باید نیروی فکری تهیه کنیم تا بتونیم در مقابل تبلیغات مسموم اونها مقاومت کنیم. اگر قدرت تفکر صحیح نداشته باشیم، در مقابل افکار غلطی که به ما عرضه میشه مقاومت نمیتونیم بکنیم. شبهاتی که القا میکنن نمیتونیم جواب بدیم، مغلوب میشیم. فکر خودمون رو در مقابل فکر دشمن میبازیم، یعنی روح انقلابمون رو میبازیم. نباید فکر کنیم که شناختن مکتب و دفاع از ایدئولوژی کار ساده ایست، با چند روز مطالعه و چند جلسه بحث و سخنرانی تمام میشه. مثل این است که کسی فکر کند که انقلاب در جبهه جنگ با چند تا مانور تمام میشه. همونطور که نیروهای نظامی پشتوانه داره و کارخانه های اسلحه سازی اونها را امداد میکنه، افکار انحرافی هم پشتوانه داره. کارخانه های اندیشه سازی در دنیا دائما در کاره. نو به نو مکتب های جدید، افکار جدید، تئوری های جدیدی عرضه می کنه با شکل های فریبنده.
ما باید خودمون را برای مقاومت در مقابل اندیشه های غلط همون طور مجهز کنیم که در مقابل نیروهای نظامی مجهز میکنیم، و اگر این کار را نکنیم امیدی به پیروزی انقلابمون به عنوان یک انقلاب مکتبی و اسلامی نخواهیم داشت. من به شما برادران عزیز به سهم خودم به عنوان یک برادر در اینجا تبریک عرض میکنم که شما علاوه بر تعلیمات نظامی تعلیمات ایدئولوژی سیاسی دیدید و در این راه تلاش میکنید. بدانید که این وظیفه ایست که از انبیا به شما ارث رسیدید. شما در حد خود دانشمند اسلامی هستید که باید رسالت انبیا را دنبال کنید. العلماء ورثه الانبیاء، عالم بودن تنها به عمامه نیست، هر کس چیزی آموخت نسبت به اون دانشمند است، عالم است. در صدر اسلام عالم از نظامی جدا نبود. توسعه روابط اجتماعی کم کم ایجاب کرد که تخصصهایی در کار بیاد، تدریجا باعث این شد که کسانی در جامعه تنها به بعد ایدئولوژی بپردازند و قسمت‌های دیگر را به دیگران واگذار کنند، وگرنه پیوند این ابعاد و اقشار باید همواره برقرار باشد و در حد لازم همچنان که علما باید کم و بیش به فنون نظامی و دفاع آشنا بشن، باید نیروهای نظامی هم دانش‌های اسلامی لازم را به حد ضرورت فرا بگیرن. نباید تخصصی شدن رشته‌ها دیواری بین قشرها بکشه که از دستاوردهای همدیگه محروم بمانن. البته در هر رشته‌ای متخصصینی لازم است که تمام وقتشون را صرف پیشبرد همون بود بکنن، ولی پیشبردی حاصل نمیشه. شما نمیتونید در تمام فنون نظامی، چه در نیروی دریایی، چه در نیروی هوایی، چه در نیروی نظامی متخصص درجه یک بشید، نمیشید. البته باید در هر قسمتی متخصصینی باشن که همون رشته را بیشتر دنبال کنن تا بی نیاز بشیم از کمک دیگران. ولی به هر حال تمام ما احتیاج داریم به این که بینش اسلامی را به قدر ضرورت، یعنی تا اونجا که بتوانیم از مکتب خودمون دفاع کنیم فرا بدیم، و در همین حد دانشمندی هستیم همونطور که دانشمند در حد خودش سربازی است، و در همین حد سهمی از میراث انبیا را عهده‌دار شدیم. ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا ولکن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ ظافر. انبیا میراثی از قبیل سیم و زر برای مردم جا نگذاشتند. میراث انبیا دانش. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. کار انبیا این بود، پیام های الهی را به مردم میرسوندند و در این راه از هیچ نیرویی هراس نداشتند. این یک بعدی از رسالت انبیا است که امروز قائم به ماست، ما موظفیم اون را دنبال کنیم و در حد قدرت و توان خودمون اجرا کنیم و به مردم این امانت را برسونیم. اگر در این راه کوتاهی بکنیم پیروزی های ما در سایر ابعاد نتیجه‌ای نخواهد داد. شما فکر کنید ما تمام پیروزی ها را به دست آوردیم، فرض کنید، فرضش که اشکالی نداره، فرض کنید قاره آمریکا را تحت قدرت خودمون آوردیم، تمام تکنولوژی اونا را در اختیار گرفتیم، تمام سرمایه های اونا را ما در اختیار گرفتیم، اما ملتی شدیم بیدین. درست میشه؟ به هدفمون رسیدیم؟ مگه هدف ما ثروت بود؟ مگه هدف ما تکنولوژی بود؟ ما اون وقتی به هدف خودمون نزدیک شدیم که گامی در رها کردن مردم از بندگی غیر خدا برداریم. اول بهشون بشناسونیم راه خدا را و بعد کمک کنیم تا اینکه برنامه الهی را در جامعه خودشون پیاده کنیم. هر قدمی به سوی این هدف برداریم ما پیروز شدیم. اما اگر در این راه کوتاه بیاییم هیچ پیروزی دیگری جبران این را نخواهد کرد. چون وقت کمه و بنده باید برسم به کلاسم، آقایون هم حتما کارهایی دارن، فرصتشون کم هست. در اینجا عرایزم و خاتمه میدم، همه شما را به خدا میسپارم. یک توصیه کوچیک دارم که همه آقایونم توجه دارن، ولی برای تأکید بیشتر عرض می کنم. در این جریانات دیدید که کار ما به مو رسیده و پاره نشده. در اونجایی که تمام عوامل شکست برای ما مهیا بود، خدا ما را با نیروهای غیبی امداد کرد و دشمن ما را زبون و بیچاره کرد. تا اعتراف کرد وزیر دفاع آمریکا که بزرگترین شکست من در پنتاگون داستان شکست آمریکایی‌ها در تبس بود. و همه می‌دانند چه ایرانی چه غیر ایرانی، چه مسلمان چه غیر مسلمان، که این شکست مال نیروی انسانی ما نبود. یک نیروی غیبی این شکست را به اونها و پیروزی را نصیب ما کرد. توجهتون را به خدا زیاد کنید. هر جایی در هر حالی احساس ضعف کردید، فوراً متوجه به قدرت لایزال الهی بشید و به او اتکا کنید. و ضامن پیروزی مسلمان‌ها در تمام دوران‌های تاریخ همین اتکا و توکلشون بر نیروی الهی بود. و فراموش نکنید که امام حقیقی ما، امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف است. ما موظفیم زمینه را برای حکومت نهایی ایشون فراهم کنیم. بزرگترین افتخار رهبر ما این است که کوچکترین خادم در دستگاه امام ولی عصر باشه. اون چه ما برای ایشون احترام قائلیم که احترامیست بی حد، به خاطر این است که در دستگاه امام زمان آبرو دارن. سعی کنید رابطه خودتون را با امامتون تقویت کنید. توجه به ولی عصر را فراموش نکنید و بیازمایید که این توجهات در پیروزی شما در تمام ابعاد چقدر مؤثر. الان برادران ما، برادران پاسدار ما که در جبهه ها مشغول هستند، اون گروه هایی ازشون بیشتر موفق میشن که رابطهشون با امام زمان قوی تره. اگر از من نمیپذیرید برید تحقیق کنید. اونهایی را که من میشناختم که توجهشون به ولیعصر بیشتر بوده، مکرر برای من نقل کردن، شخصا برای خود من، که در موقعیت هایی واقع شدیم که از اطراف مثل باران گلوله بر سر ما میبارید و یک دونش به هیچ یک از افراد ما اصابت نمی کرد و ما بی هدف گلوله میزدیم به خاطر اینکه امکانات در اختیار نداشتیم که موقعیت دشمن رو درست بشناسیم. بی هدف شلیک میکردیم و میخورد به قلب دشمن. اونها با تجهیزاتشون با هلیکوپتر روی سر ما بمب میریختن، شلیک میکردن و به ما اصابت نمیکرد. حس میکردیم که حصاری دور ما کشیده شده و ما رو محافظت میکرد. این برکت توجه به امام زمان سلام الله علیه است. این را سبک نشمارید. به این نیروی مفتی که در اختیار شما هست ارج بگذارید، تقویت کنید. امیدوارم که سایه ولی از بر سر همه ما مستدام باشد و به برکت امام زمان خدای متعال سایه رهبر عالی قدر را تا ظهور ولی از بر سر همه مسلمین مستدام بدارد. همه را بخیر باشید.